به پادکست برنامه امروز گوش میکنید. هر روز هفته 10 شب به وقت تهران.
بازگشت سیاست مذاکره برای مذاکره و کشتن زمان در مذاکرات هسته‌ای، همزمان با هشدار مقام‌های آمریکا و فرانسه به مرگ گفتگوهای احیای برجام در صورت ادامه عدم تمایل عملی ایران و سرگیری مذاکرات، تهران میگوید برای گفتگو بر سر مذاکرات احیای برجام در روزهای آینده این بار در بروکسل بلژیک آمادگی دارد. کوچک شدن سفره‌های مردم ایران، مردمی که به گستردن خانه‌های بزرگ برای مهمانانشان مشهور هستند. مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه مواد غذایی را در شهریور ماه امسال 62% اعلام کرد. دوره جدیدی از تنش بین آذربایجان و جمهوری اسلامی. علیوف ایران و ارمنستان را متهم کرد در 30 سال گذشته از طریق منطقه قره‌باغ به اروپا قاچاق مواد مخدر می‌کرده. نمایش قدرت و اتحاد دو کشور، مانور نظامی مشترک چین و روسیه در دریای ژاپن، از پاسخ به تصمیم آمریکا و بریتانیا برای مجهز کردن اتمی نیروی دریایی استرالیا تا تنش‌ها در تایوان، اختلافی که بار دیگر با زبان اسلحه پاسخ داده می‌شود. امروز خوش آمدید. پس از 6 دور مذاکرات احیای برجام در وین و در حالی که جمهوری اسلامی با تولید اورانیوم با غنای 60% تمایلی هم به اثرگیری مذاکرات نشان نمی‌دهد، آمریکا و کشورهای اروپایی آخرین شانس خود را برای احیای برجام امتحان می‌کنند. سخنگوی کاخ سفید جن ساکی در آخرین واکنش تاکید کرد در برخورد با ایران اولویت دیپلماسی است، اما بررسی طرح‌های جایگزین پیشنهاد شده از سوی اسرائیل را هم رد نکرد. علاوه بر آن، رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا قرار است نگران از بی‌نتیجه بودن برجام در سفری به کشورهای حاشیه خلیج فارس با مقام‌های این کشورها درباره فعالیت‌های تهران در منطقه و برجام رایزنی کند. این آخرین تلاش‌ها برای احیای برجام همراه است با پیگیری‌های اروپایی‌ها که با سفر به تهران می‌خواهند جمهوری اسلامی را به سر میز مذاکره بکشانند. در این بین جمهوری اسلامی می‌گوید برای گفتگو بر سر مذاکرات احیای برجام در روزهای آینده این بار در بروکسل بلژیک آمادگی دارد. آخرین تحولات برجام در گزارشی از شهره جولانی.
سفری برای زنده کردن مذاکرات و مذاکراتی برای زنده کردن برجام. سفری که شاید مهمترین تحول در 4 ماه گذشته باشد. سفر انریکه مورا، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران و دیدار با علی باقری، معاون وزیر خارجه ایران. نخستین تماس و دیدار رسمی وزارت خارجه ایران در مسیر زنده کردن مذاکراتی که از 30 خرداد امسال و پایان 6th round در آستانه خان 7 معلق باقی مانده. در پایان این دیدار قرار شده ترکیب هیئت مذاکره کننده ایرانی تا 2 هفته دیگر تکمیل شود و این هیئت راهی بروکسل شود تا در مقر اتحادیه اروپا متن توافقات به دست آمده را بررسی کند. انریکه مورا پیش از سفر در توییتی بر 2 نکته مهم تاکید کرده. یکی حساس بودن مقطع زمانی و دوم شروع مذاکرات در همان نقطه‌ای که متوقف شده. حالا پس از 4 ماه انتظار و پیام‌های مستقیم و غیر مستقیم به تهران، وزیر خارجه آمریکا 2 روز پیش در دیدار با نخست وزیر اسرائیل گفت اگر ایران به برجام برنگردد، آمریکا یک طرح جایگزین را دنبال خواهد کرد.
به نقطه نزدیک میشیم که بازگشت به برجام به تنهایی اهداف توافق اولیه را تامین نمی‌کنه. ما یک طرح جایگزین را هم در نظر داریم.
یک روز بعد او در میزبانی فیصل بن فرهان، همتای عربستان سعودی، از اهمیت مناسبات و محورهای گفتگویش گفت.
اتحاد بین آمریکا و عربستان سعودی استوار است و در این دیدار برنامه کاری مفصلی در مورد محورهای بسیار مهم داریم، از تغییرات اقلیمی تا انرژی، مسئله یمن و ایران.
وزارت خارجه عربستان سعودی گفته محور دیدار با آنتونی بلینکن و رابرت مالی نماینده آمریکا در امور ایران، برنامه هسته ایران و دیگر مسائل بین المللی بوده. البته در بعد رسانه‌ای، وزیر خارجه عربستان سعودی در مصاحبه با روزنامه فینانشال تایمز گفتگوهای دیپلماتیک با جمهوری اسلامی را تایید و آن را مذاکرات جدی و دوستانه توصیف کرده و بازگشایی کنسولگری ایران در شهر جده را منتفی ندانسته. سخنگوی کاخ سفید در این نشست خبری پنجشنبه به تلاش‌های متعدد آمریکا برای احیای برجام اشاره کرده و هشدار داده که اگر ایران بخواهد تقاضاهای بیشتری داشته باشد یا کمکاری کند، مذاکرات هسته‌ای موفق نخواهد شد. اما سه ماه پیش و در اوج مخالفت ایران با بازرسی آژانس از تأسیسات هسته‌ایش و تهدید به ارجاع پرونده ایران به شورای حکام در صورت ادامه سرپیچی، رافائل گروسی مدیر کل آژانس بر تناقض مهمی انگوش گذاشت. تناقضی که سالهاست مشخصه رابطه ایران با این نهاد و در مقیاسی بزرگتر در مورد برجام بوده است.
ما با ایران توافقی داشتیم که آخر خرداد منقضی شد. از آن موقع به اطمینان‌های ایران اتکا کردیم. تنها اطمینان‌های شفاهی ایران که همه چیز ادامه پیدا می‌کند. اما همه چیز بسیار شکننده است.
وزارت خارجه فرانسه از ایران خواسته اراده خود برای اثرگیری گفتگوها را در عمل نشان دهد و صبر و شکیبایی طرف‌های مقابل ایران در حال پایان است. حتی اگر سفر هیئت ایرانی به بروکسل در زمان گفته شده عملی شود، تا رسیدن به وین هنوز راه درازی باقی مانده است. شهره جولانی، لندن.
سعید قاسمی نژاد، مشاور ارشد در بنیاد دفاع از دموکراسی ها از نیویورک با ما همراه شدند. آقای قاسمی نژاد، خیلی خوش آمدید. به نظر میاد که هم مقامات آمریکایی هم رسانه ها دارن الان لحظه به لحظه ناامیدتر میشن از وضعیت برجام. فکر میکنید که چقدر طرف های مذاکرات برجام این شکست برجام رو به حال دارن میپذیرن؟
این مسئله برجام برای چه دولت آقای بایدن چه برخی کشور اروپایی تبدیل به یک مسئله حیثیتی شده بود در مقابله با دولت ترامپ، و به همین دلیل اصرار بسیار بی جایی دارن برای اینکه در واقع این طرح رو الان در این بازه زمانی بخوان در واقع احیا کنن. ما الان در سال 2023 هستیم، بسیاری از محدودیت‌های برجام به زودی اساسا برداشته میشه تا اگر همین فردا هم اینها بتونن این رو احیا کنن. اما بگم من کم کم به این نتیجه دارم میرسن که دولت آقای رئیسی اساساً خیلی بیشتر از برجام میخواد، و به همین دلیل به نظر میاد که کم کم دارن به این سمت میرن که شاید احیای برجام بهترین گزینه براشون نباشه.
خب آقای قاسمی نژاد، اتحادیه اروپا تو آخرین واکنش گفته که زمان رو به اتمام هستش برای مقامات جمهوری اسلامی، ولی خب بارها قبلا هم اینو گفتن، میگن زمان داره تموم میشه، زمان داره تموم میشه. ارزیابی شما رو بشنویم، چه اتفاقی میفته اصلا؟ این زمان تموم شده دقیقا به چه معنی هست؟
نکته درستی رو میگید، زمان الان به نفع جمهوری اسلامی است، یعنی فشارهای روش کاهش پیدا کرده تا یک حدی، حداقلش این هستش که افزایش شدید پیدا نکرده، و از اون طرف جمهوری اسلامی برنامه هسته‌ایش رو به سرعت داره گسترش میده. برنامه جمهوری اسلامی این هستش که با یک دست پری بیاد، اگر بخواد بیاد به سمت مذاکرات جدی، با یک دست پری بیاد که امتیازات فراتر از برجام بگیره. طرف اروپایی و آمریکایی تا به حال فقط لاف زده و بلوف زده، برای اینکه اونها هم باید این تصمیم رو بگیرن که اگر که به این نتیجه برسن که با این روند جمهوری اسلامی نمیتونن به توافقی برسن، خب باید چی کار کنن؟ راه حل افزایش شدید فشارهای اقتصادی و دیپلماتیک هستش، برگردوندن پرونده به شورای امنیت. راه حل دیگه در واقع حمله های نظامی هستش به سایت های هسته‌ای جمهوری اسلامی. این دوتا رو تا اینجا نه دولت های اروپایی و نه دولت های بایدن نشانه‌ای بروز ندادن که مایل هستند که این کار رو بکنن. اولین گام اگر آقای دولت بایدن میخواد که در واقع به جمهوری اسلامی این پیغام رو بفرسته که ممکن است چنین کاری بکنه، برکناری آقای مالی و تیم همراهش است.
خب بله، الان هماهنگ کننده آمریکایی هم شاهد هستیم که رفته به کشورهای منطقه. فکر می‌کنی که آیا بتونه جلب رضایت بکنه یا به توافق خاصی برسه با این کشورها در قبال ایران؟
ببین اگر هدف ایشون این هستش که مثلا در امارات و عربستان رو راضی بکنه برای اینکه به جمهوری اسلامی فشار بیارن، اون رو میتونه بکنه، ولی من مطمئن نیستم که آقای مالی در واقع این کار رو میخواد بکنه. خیلی ها تصورشون از این که همه گزینه ها روی میز هستش اون دو گزینه بود که من گفتم، اما در این دولت با این سیاست هایی که داره یکی از گزینه ها هم میتونه این باشه که خب به هر حال جمهوری اسلامی داره به سمت هسته شدن میره و منطقه باید خودش رو با اون هماهنگ بکنه با این واقعیت. این هم میتونه یکی از گزینه های دولت آقای بایدن باشه که بخش هایی از اون بسیار چپگرا هستن و گرایش هایی دارن که میتونه در واقع این گزینه رو هم توجیه بکنه.
ممنون از شما سعید قاسمی نژاد، مشاور ارشد در بنیاد دفاع از دموکراسی ها که از نیویورک با ما همراه بودید. در حالی که مقامات جمهوری اسلامی علی‌رغم نگرانی جهانی همچنان بر بلند پروازی های اتمیشان اصرار دارند، تورم افسار گسیخته همچنان زندگی بر مردم ایران را سخت تر کرده است. سفره های ایرانیان که به مهمان نوازی و تنوع غذا در سفره هایشان مشهور بودند هر روز کوچکتر می شود و تهیه بسیاری از اقلام خوراکی ضروری برای آنها تبدیل به آرزو شده است. مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه مواد غذایی را در شهریور ماه امسال 62% اعلام کرده. این یعنی بالا رفتن روز به روز قیمت مواد غذایی. این در حالی است که FAO، سازمان خاربار و کشاورزی ملل متحد میگوید این وظیفه دولت هاست که غذای سالم و کافی را برای همه شهروندان تامین کنند. نازنین معمار به مناسبت 16 اکتبر روز جهانی غذا نگاهی کرده به همین مشکلات معیشتی مردم ایران.
سفره های رنگارنگ از قدیم الایام بخشی از فرهنگ ایرانی ها بوده، اما حالا مردمان کشوری با این فرهنگ غنی غذایی با گرسنگی روزهایشان را شب می کنند.
با سلام، ساعت 12:30، یک وعده غذامون رو کم کردیم، صبحانه و نهار یکی، این هم صبحانه‌مونه هم نهارمونه، 3 نفرم هستیم، شده 55 تومن همین پنیر با یه دونه ماست.
نان و برنج قوت غالب ایرانی ها دیگر به وفور در خانه ها یافت نمی شود و با این وضع گرانی به جای برنج شالیزارهای شمال پای برنج وارداتی به سفره های مردم باز شده. مدیر عامل اتحادیه مرکزی دام سبک اخیراً اعلام کرد مصرف سرانه گوشت در کشور نصف شده.
گوشت تا پارسال قحط نبود سر سفره مردم، امسال خدا رو شکر قحط شده. آقای رئیسی، به شعار نیست، به عمله که بعید میدونم اهل عمل باشین شما.
میوه به کالای لوکس تبدیل شده. افزایش لجام گسیخته قیمت ها هویج را به سرخط خبرها تبدیل کرده و تهیه یک کاسه سالاد شیرازی ساده هم 2 تا 3 برابر پارسال هزینه برمی دارد. هنوز خاطره صفهای طولانی مرغ از خاطر ما نرفته که خبر از گرانی بیش از پیش مرغ و تخم مرغ می آید. تخم مرغ شانه 60,000 تومان را رد کرد.
سوالم اینه، اگر کسی درآمدش درآمد حد اقلیه مثل اکثر مردم، چطوری باید خودش رو اداره کنه؟ چطوری میتونه این زندگی رو اداره کنه؟ آقای خامنه‌ای جواب سوال منو بدید، ما از کجا و به چه گونه باید زندگی کنیم؟ چطور باید زندگیمون رو اداره کنیم که شرمنده زن بچه‌مون نشیم؟ گوشت رو نخوریم، مرغ رو نخوریم، تخم مرغ رو نخوریم، چی کنیم، چی بخوریم؟ نون خالی و تخم مرغ یا نون و پنیر اگر بخوریم در طول ماه بخوریم، یه چرتکه سر انگشتی بنداز ببین آخه جنایتکار، ببین چقدر میشه در ماه.
حق بر غذا از حقوق اولیه بشر است که هم در اعلامیه جهانی حقوق بشر تعریف شده و هم در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. در این میثاق، حق دسترسی به غذای کافی ارتباط مستقیم با کرامت انسانی دارد. بر اساس میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، غذا باید در دسترس باشد، یعنی در بازار عرضه شود. افراد باید از نظر اقتصادی توان خرید غذا را داشته باشند. غذا باید مواد لازم بدن را تامین کند و عرضه آن پایدار و پیوسته باشد. جمهوری اسلامی یکی از 171 کشور عضو این میثاق است. در اصل 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی هم تامین نیازهای اساسی از جمله خوراک ذکر شده. سفره انقلاب پهن است، اما نه برای همه. نازنین معمار، لندن.
نادری شاملو، مشاور ارشد پیشین بانک جهانی از واشنگتن با ما همراه شدن. خانم شاملو، گزارش رو با همدیگه دیدیم و دیدیم که به هر حال مردم واقعا مشکل دارن برای تهیه اقلام ضروری، اقلام لوکس و اینا هم صحبتش نیستش. خب از اون برم داریم میریم که سازمان فاو میگه که این وظیفه دولت هاست که شرایط رو برای مردمشون فراهم کنن، غذای سالم و کافی در اختیار مردمشون قرار بدن. آیا واقعا حکومت جمهوری اسلامی نمیتونه سیاستی اتخاذ کنه که بتونه این خواسته اولیه مردم ایران رو برآورده کنه؟
بله، سلام میکنم به تمام بینندگان شما و تشکر میکنم که از من دعوت کردین. بله، متاسفانه ما الان در ایران به یک جایی رسیدیم که واقعا دولت به نظر من نمیتونه این کارا رو انجام بده و بتونه واقعا وضعیت مردم رو، وضعیت اقتصادی مردم رو بهبود بده. چندین و چندین میدونه، اصلا آدم میدونه از کجا شروع بکنه، چون انقدر چالش ها زیاد هست و انقدر زد و نقیص ها در اقتصاد ایران زیاد هستن که دولت به هر طرف که بره بازم میدونی خیلی خیلی کار مونده که بتونن کاری، یعنی بتونن به بهبودی انجام بدن. از همه مهمتر خب این جریان کرونا است که خب من حالا میخوام مثلا بگم 5 تا چالش خیلی مهم در پیش روی دولت هستش که همه اینها تاثیر میذارن رو معیشت مردم و تو روی هم تغذیه و بقیه نیازهایی که مردم دارن. و یکیش خب وضعیت کروناست، یکی دیگه همین تحریم ها و خب جریان FATF، چون به خاطر این FATF نمیشه راحت پول، یعنی اصلا نمیشه پول رو رد و بدل کرد. بعد دولت محوری اقتصاد ایران که بخش خصوصی رو به حاشیه رونده و به خاطر این بخش خصوصی هم نمیتونه بیاد توی عرصه که بتونه اون کاری رو که میتونه انجام بده. واقعا فرار سرمایه در ایران فعلا خیلی زیاده، همونطور که خودتون میدونین مردم دارن گر و گر خونه میخرن توی ترکیه و جاهای دیگه که پولشون از ایران در بیارن، و افت خیلی زیادی شده در وارداتی که مربوط به تولید میشه، هم واردات سرمایه‌ای و هم واردات واسطه‌ای که اون برای تولید احتیاج است. یکی دیگه از جریاناتی که واقعا نگران کننده است وضعیت همسایه‌های ما هست، چون هرچی باشه افغانستان و عراق و حالا آذربایجان اینا یک دروازه هایی بودن برای صادرات و واردات بیشتر، مخصوصا به خاطر ارز. و خب از همه مهمترم این تغییرات اقلیمی هستش که جلوی تولید در بخش کشاورزی رو میگیره. خیلی ببخشید، بفرمایید.
بله، به بحران های مختلف شما اشاره کردید در ایران. با وجود این مسئله که شما عنوان کردید، چه آینده میبینید برای، چه چشم اندازی میبینید برای اقتصاد ایران؟
راستش چشمانداز خیلی خوبی آدم نمیبینه. یکی از مهمترین کارهایی که دولت ایران میتونه بکنه یک انضباط مالی هست که اینقدر به نقدینگی و به تورم، به نقدینگی اضافه نکنه و در این صورت تورم کمی بهتر مدیریت بکنه. من داشتم میخوندم که این یارانه های پنهانی که دولت داره میده، حالا میدونم به چه نهادهایی دارن میدن و به چه اندازه دارن میدن، اینا خودشون در حدود نصفی از کسری بودجه دولت و اینا خود این چیزای چی میگن یارانه های پنهانی داره تشکیل میده، و اگه بتونن اینو حتی کمی مدیریت بکنن، شاید مثلا بتونن از تورم خیلی زیاد جلوگیری بتونن بکنن.
سپاسگزارم از شما نادری شاملو، مشاور ارشد پیشین بانک جهانی که از واشنگتن با ما همراه بودین. بعد از چند روز پایین آمدن شعله آتش و تنش‌های لفظی بین آذربایجان و ایران، حالا ادعای جدید رئیس جمهور آذربایجان می‌تواند سطح تنش بین دو کشور را وارد مرحله جدیدی کند. الهام علیوف که در جلسه شورای سران کشورهای مستقل مشترک المنافع سخنرانی می‌کرد، ایران و ارمنستان را متهم کرد که در 30 سال گذشته از طریق منطقه قره‌باغ به اروپا قاچاق مواد مخدر می‌کرده. او ادعا کرده حجم هروئین کشف شده در سایر مناطق مرز آذربایجان و ایران در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 2 برابر شده. رئیس جمهور آذربایجان گفته با کنترل بخش 130 کیلومتری مرزهای ایران که سال گذشته حدود 30 سال تحت کنترل ارمنستان بوده، باعث شده مسیر قاچاق مواد مخدر از ایران از طریق منطقه جبرئیل ارمنستان و پس از آن به اروپا بسته شود. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه در واکنش این اظهارات را ساختگی و در راستای منافع اسرائیل خوانده. افشین شاهی استاد روابط بین‌الملل از لندن در استودیو با ما همراه شدن تو توضیحات بیشتری بدن. آقای شاهی خیلی خوش آمدید. چطور شده که رئیس جمهور آذربایجان در این مقطع بسیار حساسی همچه صحبت‌هایی کرد؟
سلام، وقت شما بخیر خانم شفیع. همینطور که اشاره کردید، در یکی دو روز گذشته به نظر می اومد که یک مقداری این شعله تنش بین این دو کشور در حال کمتر شدن بود، اما خب به نظر من تا زمانی که صورت مسئله تغییر درش به وجود نیاد، همیشه حداقل به شکل بالقوه تنش بین این دو کشور باقی خواهد موند. اتفاقی که افتاده اتفاق کوچیکی نیست، اتفاق کمی نیست، یک تغییرات بسیار بزرگ و بنیادین ژئوپلیتیک در این منطقه به وجود اومده. جمهوری اسلامی که از مهمترین کوریدورهای تجاری خودش رو به اروپا از دست داده و خب طبیعتاً اگر که این دو کشور به یک توافق معنادار نرسن، این تنش ها همیشه ادامه خواهد داد. و اون مسئله که ایشون اشاره کردن در مورد نقش ایران و ترانزیت مواد مخدر در اون مناطق مرزی مسئله جدیدی نیست. درسته که عموماً در حاشیه های خبر قرار می گرفت، اما هر از گاهی بعضی از مقامات، حالا خصوصا کشورهای غربی، در مورد این مسئله و این ترانزیت مواد مخدر به اروپا هشدار می دادن. چند سال پیش CIA در یک گزارش جامع حتی اشاره کرده بود که به نظر می رسه که بعضی از فراکسیون های نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی به نظر میاد که در ترانزیت مواد مخدر در این مرز بسیار فعال هستند. و چند سال قبل هم در سال 2011 اگر که اشتباه نکنم، در یکی از اون اسناد محرمانه‌ای که توسط ویکیلیکس منتشر شده بود، ظاهرا بعضی از مقامات آمریکایی مستقر در آذربایجان، در سفارت آمریکا در آذربایجان، در مورد این مسئله هشدار داده بودند که ظاهرا بعضی از نهادها، بعضی از فراکسیون‌های نهادهای امنیتی ظاهراً دست به در واقع ترانزیت مواد مخدر زدن. ظاهراً
چقدر این احتمال میتونه اصلا درست باشه که حالا جمهوری اسلامی یا اصلا یه دولت بتونه قاچاق مواد مخدر کنه؟
خب این چیز جدیدی نیست، خصوصا در چند دهه گذشته ما میتونیم حداقل چندین کشور، چندین حکومت رو مثال بزنیم که با استفاده از منابع مالی مواد مخدر، قاچاق مواد مخدر، اهداف سیاسی و اقتصادی خودش رو جلو برده. این اتهام قاچاق مواد مخدر توسط بعضی از ارگان‌های امنیتی جمهوری اسلامی چندین ساله که وجود داره. من به یکی دو نمونه اون اشاره کردم، گزارشاتی که توسط CIA یا نهادهای امنیتی دیگه منتشر شده و انگشت اتهام رو به طرف بعضی از این نهادها میبرن. و فارغ از این، حتی اگر که ما به شرکای نزدیک جمهوری اسلامی هم در منطقه نگاه بکنیم، مثلا حوثی‌ها در یمن یا حزب الله لبنان، خصوصا در 4-5 سال گذشته زیر ذره‌بین کارشناسان و نهادهای امنیتی در اقصانقاط جهان بودند و انگشت اتهام رو به طرفشون بلند کردند و اونها رو در واقع محکوم می‌کنند به قاچاق مواد مخدر. مثلا حزب الله در آمریکای جنوبی ظاهرا بسیار فعال هست و همین چند هفته پیش بود که مقامات گمرکی عربستان سعودی گزارش دادن که یک محموله 450,000 در واقع 450,000 قرص کبتگان در حال ورود به عربستان سعودی بود توسط یک نهاد مرتبط به حزب الله که جلوی اون رو گرفتن. و خب گزارشات متعددی هم خصوصا در دو سه سال گذشته منتشر شده که در مورد نقش حوثی ها با گروه های سازمان یافته جنایتکار رو روشن میکنه و نقش مواد مخدر برای تغذیه مالی این گروه ها برای پیش بردن اهداف امنیتی و سیاسی خودشون.
بله سپاسگزارم از شما افشین شاهی استاد روابط بین الملل که از لندن با ما همراه بودیم. امروز در لبنان اعضای عمومی اعلام شده. یک روز پس از درگیری‌های خونین در بیروت که کشته شدن دست کم 7 شهروند لبنانی و 10 زخمی را در پی داشت. تیراندازی‌ها به سوی معترضین غیر مسلح هنگامی آغاز شد که هواداران گروه‌های حزب الله و عمل با برگزاری تجمعی در مقابل کاخ دادگستری خواستار برکناری قاضی پرونده تحقیق درباره انفجار سال گذشته در بندر بیروت شدند. حالا یک روز پس از این وقایع خونین تعدادی از کشورها به آن واکنش نشان دادند. ایران که حامی اصلی حزب الله لبنان است، اسرائیل را به طراحی وقایع روز گذشته متهم کرده و عربستان سعودی نسبت به بازگشت آرامش ابراز امیدواری کرده و دولت آمریکا هم از افزایش کمک به ارتش لبنان خبر داده. دنیا نگران کشوری که عمیق‌ترین بحران اقتصادی را تجربه می‌کند و مردمی که به شدت نگران یک جنگ داخلی دیگر هستند. رها باوند گزارش می‌دهد.
تعمیق بحران سیاسی و سایه سیاه جنگ داخلی در لبنان. اعلام عزای عمومی در لبنان. یک روز پس از تیراندازی افراد مسلح به تجمع طرفداران گروه حزب الله در بیروت. تجمعی در برابر وزارت دادگستری لبنان و علیه آنچه معترضان سیاسی کاری قاضی پرونده در شناسایی و مجازات عاملان انفجار بندر بیروت می‌دانند. در پی درگیری‌های روز پنجشنبه در بیروت، 7 نفر کشته و 10 شهروند مجروح شدند. یکی از کشته شدگان زنی که در خانه اش بود.
تکثیر اندازان از ساختمان اون سوی خیابون شلیک می‌کردند و عروس من هنگامی که داخل خانه اش بود با گلوله کشته شد. او توسط یک تیرانداز کشته شد. آنها او را کشتند. او مادر 5 فرزند و جوان بود.
رویداد خونین بیروت پرده از زخم‌های عمیق سیاسی و اجتماعی لبنان برداشته و خاطره تلخ سال‌ها جنگ داخلی و گسست‌های قومی و مذهبی را دوباره زنده کرده.
این یک حقیقته که این حادثه یادآور روزهای سخت جنگ‌های داخلی لبنان در زمان والدین ماست. ما شاهد جنگ‌های داخلی در دهه 70 میلادی نبودیم و به جد از مسئولین دولتی لبنان می‌خواهیم که شخصاً به اینجا بیان و تحقیق میدانی کنند. تا کنون هیچ مسئولی اینجا نیامده تا ببینه واقعاً چه اتفاقی افتاده.
این حادثه یادآور روزهای وحشتناک در زمان جنگ‌های داخلی سال‌های 1975 و 1982 است. روزهایی که ما به هیچ وجه نمیخواهیم دوباره تکرار بشه. امروزه وضعیت با اون سالها فرق کرده و مردم مسلمان و مسیحی در محله‌ها در کنار هم زندگی میکنن.
تیراندازی های خونبار بیروت واکنش های 3 کشور زینف در این کشور را نیز به همراه داشته. ایران آن را توطئه اسرائیل برای تضعیف بیش از پیش لبنان و محور مقاومت تلقی کرده. عربستان سعودی و ایالات متحده هم خواستار توقف خشونت‌ها و احترام به استقلال قوه قضاییه این کشور شدند. با این حال ناکارایی دولت مرکزی در لبنان که عمدتاً ناشی از تقسیم قومی و مذهبی نهادهای حاکمیتی در این کشور است منجر به خلأ قدرت و نبود حاکمیت ملی در این کشور شده. از این رو در سه دهه گذشته گروه‌های مسلحی مانند حزب الله و نیروهای فالانج که شامل گروه‌های تندروی مسیحی هستند تبدیل به شبه دولت‌های رقیب با یکدیگر شده و با اتکا به حمایت کشورهای خارجی عملاً جز تضعیف و تخریب زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی لبنان نتیجه دیگری برای مردم لبنان به همراه نداشتند. رها باوند.
نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه کنار جهان. در سالگرد قتل ساموئل پاتی، معلم فرانسوی که به دست یک فرد افراطگرای مسلمان به قتل رسیده، امامان مساجد و رهبران مذهبی مسلمان به او ادای احترام کردند. امروز به احترام او در دبیرستان‌های فرانسه یک دقیقه سکوت اعلام شده بود. فرد مهاجم همان روز با شلیک پلیس کشته شد، اما پرونده سهمدست او همچنان باز است. مراسم ادای احترام رسمی به او توسط دولت و پارلمان فرانسه شنبه برگزار خواهد شد. انفجار مرگبار در مسجد شیعیان در قندهار افغانستان دست کم 33 کشته و بیش از 50 زخمی به جا گذاشت. سخنگوی وزارت داخلی طالبان گفته برای تحقیقات بیشتر درباره این حادثه یک نیروی ویژه به محل اعزام شده است. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته. هفته گذشته هم به دنبال انفجار در مسجدی متعلق به شیعیان در ولایت قندوز در شمال افغانستان دست کم 50 نمازگزار کشته و بیش از 100 نفر زخمی شدند. مسئولیت این انفجار را گروه داعش شاخه خراسان به عهده گرفت. پارلمان لهستان با تصویب قانونی به نیروهای نظامی و امنیتی اجازه می‌دهد که مانع ورود مهاجران غیرقانونی به این کشور شوند. اجازه ساخت دیوار در مرز این کشور و بلاروس و همچنین رد فوری تقاضای پناهندگی مهاجران غیرقانونی از دیگر موارد این قانون هستند. دولت لهستان در سال‌های گذشته اقدامات سختگیرانه‌ای در زمینه کنترل مرزهای خود اعمال کرده است. بارش باران و وقوع سیل در یونان یک نفر کشته شد و صدها نفر درخواست کمک کردند. طغیان رودخانه‌ها در جزیره غربی کورفو ساختمان‌ها، خیابان‌ها و هتل‌ها را دچار سیلاب کرد. جریان آب جاده‌ها را هم در بر گرفت و وسایل نقلیه را با خود برد و ساکنان مجبور شدند به محل‌های امن پناه ببرند. به همین دلیل وقوع سیل همچنین روز جمعه مدارس و سایر خدمات عمومی در آتن تعطیل شدند. دیوید امس نماینده حزب محافظه‌کار در پارلمان بریتانیا به ضرب چاقو کشته شد. پلیس یک فرد را در ارتباط با این حمله دستگیر کرده، اما هنوز اطلاعاتی در مورد انگیزه فرد مهاجم منتشر نکرده است. دیوید امس از نمایندگان با سابقه پارلمان بریتانیا بود که از سال 1983 به مجلس عوام راه یافته بود. نمایش قدرت و اتحاد دو کشور، این بار مانور نظامی مشترک چین و روسیه در دریای ژاپن، مانوری که هدفش اجرای عملیات ضد زیردریایی و اقدام علیه مین‌های دریایی عنوان شده. به نظر میرسد این مانور چین و روسیه پاسخی است به تصمیم آمریکا و بریتانیا که اعلام کرده بودند می‌خواهند نیروی دریایی استرالیا را به زیردریایی‌های هسته‌ای مجهز کنند. هرچند تأکید کردن این زیردریایی‌ها به سلاح‌های هسته‌ای مجهز نخواهند بود، اما اختلاف بر سر تایوان هم که رئیس جمهور چین به تازگی از اتحاد مجدد با آن گفته احتمالاً هدف مهم دیگر این مانور است. جزیره‌ای که رهبرانش خواهان استقلال هستند و نزدیک به آمریکا. هومن میرقاسمی گزارش می‌دهد.
مانور نظامی مشترک چین و روسیه در دریای ژاپن به دنبال افزایش تنش در منطقه جنوب شرق آسیا. فرمانده چینی عملیات از هماهنگی و همکاری استراتژیک بین دو کشور میگوید.
این مانور برای تقویت و توسعه همکاری استراتژیک جامع و هماهنگی بین چین و روسیه در این عصر جدید برگزار می شود. این مانور اعتماد استراتژیک دو طرفه را تقویت می کند و قابلیت‌های دو نیروی دریایی با هدف پاسخ مشترک به تهدیدهای امنیت دریایی و صلح و ثبات در منطقه را افزایش می‌دهد.
اقدام علیه مین‌های دریایی و اجرای عملیات ضد زیردریایی از اهداف این مانور هستند که روز پنجشنبه در خلیج پتر کبیر روسیه آغاز شد. افزایش همراستایی بین دو کشور نکته ایست که ولادیمیر پوتین در صحبت‌های اخیرش هم به آن اشاره کرده.
با وجود آوردن بلوک‌های انحصاری مانند بلوک آمریکا، بریتانیا و استرالیا بدون قید و شرط ثبات در منطقه را تضعیف می‌کند. به دلیل اینکه دوستی خوب است ولی دوست شدن بر علیه دیگران بد است. این ثباتی را تضعیف می‌کند که همه درباره اش صحبت می‌کنیم و برایمان مهم است. وضعیت چیزی است که می‌بینیم، اما امیدوارم تنش به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش نیابد و منجر به افزایش مشکلات در منطقه نشود.
نکته قابل توجه این که در روز دوم از این مانور روسیه از تلاش یک ناوشکن آمریکایی برای ورود به آب‌های این کشور خبر داد. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد یک کشتی ضد زیردریایی این کشور ناو آمریکایی را دور کرده. هم اظهارات پوتین و هم اهدافی که نیروی دریایی چین مشخص کرده نشان می‌دهند این مانور نظامی پاسخی به تحولات اخیر است. من جمله تصمیم آمریکا و بریتانیا برای مجهز کردن نیروی دریایی استرالیا به زیردریایی‌های هسته‌ای. زیردریایی‌های هسته‌ای که قرار است با همکاری بین آمریکا و بریتانیا در استرالیا ساخته شوند. علی‌رغم اینکه سه کشور اعلام کردند این زیردریایی‌ها به سلاح‌های هسته‌ای مجهز نخواهند بود، چین و روسیه نگرانند. از سوی دیگر طی هفته‌های اخیر بالا گرفتن جنگ لفظی بین مقامات ارشد تایوان و چین همراه شده با پرواز جنگنده‌های چینی بر فراز منطقه پدافند هوایی تایوان. شی جین پینگ رئیس جمهور چین که پوتین چند ساعت پیش از آغاز این مانور او را دوست خود خواند، در سخنرانی هفته گذشته‌اش خواستار اتحاد مجدد چین و تایوان شد، آن هم به طور صلح‌آمیز. جزیره‌ای که چین آن را بخشی از خاک خود می‌داند، مردمش استقلال کامل می‌خواهند و رهبرانش از حمایت آمریکا برخوردارند. و حالا به نظر می رسد افزایش تمرکز نظامی ایالات متحده بر منطقه جنوب شرق آسیا و همراهی بریتانیا و استرالیا با این کشور منجر شده به چنین واکنشی از طرف روسیه و چین. هومن میرقاسمی.
ورزشکاری که نه تنها بنیانگذار ورزش کونگ فوست بلکه یکی از افتخارات او این است که از فرماندهان جبهه مقاومت در دوران احمدشاه مسعود بوده. استاد رحیم یوسفی البته بعد از تصرف افغانستان توسط طالبان در سال 1375 به آلمان رفت، اما پس از 10 سال زندگی در آلمان با بهتر شدن شرایط افغانستان باز هم زادگاه خود را برای زیستن انتخاب کرد و دوباره به علایقش پرداخت، یعنی ورزش و فعالیت‌های سیاسی. حالا او با به قدرت رسیدن دوباره طالبان مجبور به ترک افغانستان شده، اما برای استاد رحیم یوسفی زندگی بدون مقاومت مفهومی ندارد. او می‌خواهد صدای مردم افغانستان باشد، این بار در فرانکفورت آلمان. گزارش همکارم جمشید بهرامی.
شروع روزی دیگر برای استاد رحیم. او بیش از 2 هفته است که هر روز با بساطش به اینجا می آید. حرکت اعتراضی مقابل کنسولگری آمریکا در شهر فرانکفورت، اعتراض به سکوت جامعه جهانی و مخصوصاً آمریکا در برابر به قدرت رسیدن طالبان و وضعیت کنونی افغانستان. استاد رحیم میگوید اینجاست تا صدای مردم افغانستان باشد. همراهان دیگرش سر میرسند تا او را در این اعتراض همراهی کنند.
هر روز از ساعت 8 الا 6 بعد از ظهر مد پیشروی سلسلگری امریکا هستم، به خاطر از اینکه از امریکا و متحدینش میخواهیم که رژیم تروریستی طالبان را به رسمیت نشناسه. دو، جبهه مقاومت ملی را که رهبریش با احمد مسعود است از نظر سیاسی، نظامی و مالی حمایت بکنه.
استاد رحیم در سال 1357 فعالیت‌هایش را با ورزش شروع کرد. او بنیانگذار ورزش کنگفو در افغانستان است.
در ایران اینجا با ورزش کنگفو آشنایی پیدا کردم. وقتی که بر افغانستان برگشتم و برای اولین بار ورزش کنگفو را در مابین جوانان در شهر کابل رواج ساختم و این باعث شد که من به نام استاد رحیم کنگفو مشهور شدم.
در آن سالها موفقیت‌های استاد رحیم در ورزش باعث شد تا مورد توجه دولت وقت افغانستان و جبهه مقاومت به رهبری احمد شاه مسعود واقع شود.
و من مقاومت ترجمه دادم چون هم اندیشه های مبایشان هم خانی داشت و هم گذشته از این مطلب. خودم یک آدم سیاسی و نهضتی بودم دو وقت.
در همان سالها استاد رحیم به مقاومت پیوست و به یکی از فرماندهان نظامی تبدیل شد. او سالها در صف مقاومت با طالبان جنگید.
زمانی که جوان بودیم خب تفنگ دست ما بود، هر جایی که لازم بود با تفنگ پیش رفتیم. حالا که در آلمان هستیم سن سالم بالا رفته، این کار تنها کاری است از ما ساخته است، این انجام میدیم.
استاد رحیم در سالهای اخیر رئیس فدراسیون کنگفوی افغانستان بود. او در زمینه ورزش بانوان گامهای اساسی برداشت. در عرصه سیاسی افغانستان هم به کار ادامه داد.
در وقتی که احمد مسعود در برگشت، بله ما در کابل بودیم، رفتیم من نزدیک دیدیمش، بهش ملاقاتش می‌رفتیم، جلسات یک می‌داشت، در جلسات شرکت می‌کردیم. ما یک روز بعد از اینکه طالب کابل را بگیرند در کابل بودیم. باز ما توسط طیارات آلمانی از میدان هوایی کابل باز پرواز کردیم اومدیم به آلمان.
استاد رحیم میگوید با یک عمر تجربه و کوله باری از درس‌های احمد شاه مسعود، اکنون به همراه یارانش اینجاست تا صدای افغانستان و مقاومت باشند.
اینجا هستیم که صدای ملت مظلوم خود را به گوش جهانیان برسانیم و از جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود حمایت کنیم.
اینجا هستیم تا اعتراض خود را درباره سکوت آمریکا و سازمان ملل نشان بدهیم.
برای استاد رحیم زندگی بدون مقاومت مفهومی ندارد.
پیش مردم افغانستان مقاومت بهترین زندگی است.
او هر روز اینجا خواهد بود تا به خواسته هایش برسد. جمشید بهرامی، فرانکفورت.
ممنون که با ما همراه بودین. اما در انتها برنامه امروز رو با تصاویری از یک مراسم سنتی در شهر لیشوی چین به پایان میبریم. این مراسم در بزرگداشت یک شخصیت اساطیری امپراتوری باستانی چین به نام هوانگدی برگزار میشه که به امپراتور زرد مشهوره. امپراتوری که گفته میشه حدود 5000 سال پیش بر چین حکومت میکرده.